بخش 31.
ساعت 18 روز 24 آوریل نیمیتز تا حد ممکن به ساحل ایران نزدیک شد. 8 بالگرد غول‌پیکر آماده بودند که هر کدام با بیش از 20 سرنشین از نیروهای ویژه با سرعت 300 کیلومتر در ساعت به سمت طبس به پرواز درآیند.
All RHD 53 aircraft are ready for takeoff. Over.
Captain. Fly more from the specified coordinates. Over.
As you can see, not clear, sir. We'll take off from the carrier 2 at a time. As scheduled. Over.
Wish you luck. Hold it up.
قبلا مسیر 950 کیلومتری که خلبان‌ها باید طی می‌کردند با کمک عکس‌برداری‌های دقیق ماهواره‌ای مطالعه شده بود. سرانجام دقایقی بعد از ساعت 18 اولین هواپیمای MC-130 در آسمان مسیره به پرواز درآمد. در این هواپیما سرهنگ کایل، تیم کنترل حمله، تیم مراقبت از جاده، تعدادی از نیروهای عنصر آبی و سرهنگ بکویس سوار بودند. 5 هواپیمای دیگر قرار بود 1 ساعت بعد پرواز کنند. هواپیما بر فراز خلیج عمان در ارتفاع زیاد پرواز می‌کرد. با رسیدن هواپیما به سواحل ایران در غرب چابهار به تدریج ارتفاع پرواز کم شد و چند نفری که نزدیک دریچه بار در عقب هواپیما بودند برخورد هوای گرم را احساس کردند. هواپیما در ارتفاع 400 پایی پرواز می کرد. افراد دلتا شانه به شانه هم در سکوت نشسته بودند و کسی چیزی نمی گفت. در شمال تپه ها مانند لکه های آبی به نظر می رسید که رفته رفته بزرگتر می شد و زمین زیر پایشان به سوی افق در تاریکی فرو می رفت. مدتی بعد فقط 4 یا 5 نفر بیدار بودند و بقیه چرت می زدند. سرهنگ چارلی از نردبان کوتاهی که به کابین نیمه روشن خلبان منتهی می شد بالا رفت. خلبان و کمک خلبان پشت صندلی هایشان از دید او پنهان بودند. اما جیم کایل در حالی که پشتش به قسمت جلوی هواپیما بود علائم رادیویی را ثبت می کرد. چارلی سعی کرد حواسش را متمرکز کند، اما مشکل بود که درباره کامیون ها و چیزهایی که در تهران با آن مواجه می شد فکر نکند. آیا در خیابان ها موانع جدیدی ایجاد کرده بودند؟ بعد به یاد عکس هایی افتاد که از محوطه داخل سفارت گرفته شده بود. اگر جاسوسان آن عکس‌ها را به دستشان نمی‌رساندند، ممکن نبود که بفهمند داخل محوطه حیات سفارت دیرک‌های تازه کار گذاشتند. آن عکس‌ها نقشه فرود بالگرد‌ها را به داخل سفارت برهم زد. هواپیما بیش از نیمی از راه را تا کویر 1 پشت سر گذاشته بود. کایل با دیدن چارلی با خوشحالی گفت:
بالگرده بلند شدن چارلی، هرش فروندشون را افتادن.
چارلی سری تکان داد.
امیدوارم نقشه همونطور که میخواییم پیش بره.
و باز به فکر فرو رفت. به نیروی دلتا فکر میکرد، به اینکه چند نفر از افسران زبده در ارتش فرصت انجام چنین کاری را دارند. دستیابی به یک نیروی جدید، سالم بیرون آوردن آن از بوته آزمایش و ایجاد بهترین واحد نمونه در ارتش ایالات متحده آمریکا. خوشحالی سراسر وجودش را فرا گرفت. وقتی بالگردها به شهر ساحلی گواتر در مرز ایران و پاکستان رسیدند، هوا کاملا تاریک شده بود. آنها باید از میان دره‌ها و مسیر پیچ در پیچ عبور می‌کردند و بعد از عبور از کوه‌های منطقه چابهار به سمت کویر پیش می‌رفتند. طبق نقشه باید بالگردها در مسیر قرار می‌گرفتند که کوه بزمان با ارتفاع 3400 متری در سمت راستشان واقع می‌شد. شبی تاریک و بدون مهتاب در پیش بود و مسیر پرواز بیش از آنچه انتظار می رفت سخت به نظر می رسید. با این حال خلبانها به لحاظ فنی تشویش خاصی نداشتند. سی استلیون ها قبلن امتحانشان را پس داده بودند و در نوع خود پیشرفته ترین بالگردهای موجود در جهان شناخته می شدند. تنها نگرانی خلبانها رادارها و برج‌های مراقبتی بود که بر سر راهشان وجود داشت. اگر شناسایی می‌شدند، آن وقت با وجود جنگنده‌های ایران مرگشان حتمی بود. دقایق طولانی از پرواز گذشته بود و هیچ خبری از جنگنده‌های ایران نبود. دلشوره خلبان‌ها با پشت سر گذاشتن کوه‌ها بیشتر می‌شد. حالا آنها در دشت وسیعی قرار داشتند که امکان هر مانوری را از آنها می گرفت. مسلم بود اگر آنها می دانستند که رادارها و ضد هوایی ها در مسیرشان به عمد خراب شده است، با خیال آسوده تری پرواز می کردند. آسودگی که سرهنگ در آن لحظات اصلا برای افرادش نمی خواست. اگرچه سرهنگ می دانست مسیری که انتخاب کرده اند تا حد زیادی توسط ستون پنجم در رده‌های بالای ارتش ایران مطمئن و بی‌خطر است. با این حال دلش نمی‌خواست این مسئله را برای دسته تحت امرش فاش کند. در هر حال ترشح کمی آدرنالین به کسی ضرری نمی‌رساند. سرهنگ بر این عقیده بود که ترس آدم را هوشیارتر می‌کند. اگرچه گاهی شجاعتش را می‌گیرد، اما شجاعت بدون هوشیاری ضررش بیشتر بود. به علاوه او به شجاعت دستش پیش از رسیدن به تهران نیاز داشت. برای بعضی از آنها جنگ و آدمکشی جزئی از زندگی بود و با آن امرار معاش می‌کردند. بعضی‌های دیگرشان هیچ وقت چیزی برای باختن نداشتند و بعضی‌های دیگر برای زنده ماندن مجبور بودند که شجاع باشند. شجاعتی که رگه‌های عمیق بی‌رحمی را در خودش داشت، اما کنترل بقیه نیروهایی که با دلتا راهی شده بودند خارج از شناخت او بود. سی استلیون ها مسیرشان را به سمت شمال و کمی متمایل به غرب ادامه دادند.